یک نقطه دیگر هم از فرصت چونی بحث ها ممکنه کمتر مطرح شود و ما استفاده بکنم، به خصوص برای شنوندای عزیز، برای مردم ما. ما یک ذهنیت داریم برای همین بچه دار نشدن، مخصوصا در افغانستان ما زیاد است، در ایران هم ما دیدیم که تفکری ذهنیت وجود داره برای بچه دار نشدن و اولاد دار نشدن. یک فیصدی از مردم ما بسیار قابل توجه، یک فیصدی بالای از مردم ما همیشه مشکل و مسئله را در وجود خانم ها و زن ها فکر میکنن.
بله.
میگن که این خانواده، این زن و مرد که بچه دار نمیشن، زنش نازاست.
بله.
و این تفکر وجود داره که همیشه نازایی یک خانواده بخاطر همسر و زن یک خانواده است. در حالی که از نظر علمی در تمام دنیا ای ثابت شده. خوب است آمار شنونده عزیز ما توجه بکنن، این کاملا منطبق بر مستندات علمی است که در تمام رفرنس ها ذکر شده. در یک خانواده زن و مرد که اولاد دار نمیشن بررسی شده، یک ایره به سه قسمت تقسیم کردن. یک سوم موارد مشکل از زن و خانم خانواده است.
بله.
یک سوم.
یک سوم
موارد دقیقا مربوط به مرد خانواده است. با مرد و شوهر است.
بله.
یعنی زن کاملا سالم است، مرد و شوهر مشکل داره.
بله.
که باید برو و دنبال درمان و معالجیش.
بله.
و یک سوم موارد از خانوادهایی که بچه دار نمیشن مشترک است. یعنی هم زن مشکل داره، هم شوهر مشکل داره. اینو برای این من اینجا تاکید کردم در این فرصت که امی ذهنیت از ذهن بخصوص مادر بزرگا و مثلا خوشوها و خسرهای، چه خسر بچه باشه چه خسر دختر باشه، چه خوشی بچه باشه چه خوشی دختر باشه، از ذهن خود بیرون کنن که همیشه خانم ها را به اصطلاح ما متهم نسازن. بلد. که این عروس ما، ای دختر مثلا نازاست، نه ممکنه بچیشان نازا باشه.
بله.
و او همسر باشه که این ذهنیت از جامعه جمع شوه. ولی خب نقطه دیگرم که ما اضافه بکنم، امروز الحمدلله در بسیاری از کشورهای دنیا حتی او خانواده‌ای که واقعا مشکلات جدی دارن با روش‌های بسیار پیشرفته IVF و اینها همه اولاددار میشن و امروز اولاددار نشدن دیگه یک چیز دست نیافتنی نیست. در همین ایران، در مشهد، در یزد، در تهران، در اصفهان بسیار مراکز مجهز و پیشرفته هست که نه تنها مردم ایران بلکه از کشورهای منطقه، حتی از کشورهای اروپایی که مشکل نازایی دارن و اولاد دار نشدن اینجا میاین، به خاطر که هم امکانات و تخصص کافی اینجا وجود داره و هم هزینه ها و خرج ها بسیار پایین است.
بله.
و از امکانات ایران استفاده میکنن و انشالله که در افغانستان هم باشه. منظوری که اولاد دار نشدن دیگه امروز یک آرزو نیست، بلکه
بله.
یک آرزوی دست نیافتنی نیست.
بله.
اونایی که مشکل هم دارن میتونن اولاد دار شون.
بله. در این قسمت که گفتین خانم ها را در درجه اول بلافاصله متهم میکنن و کل اتهام متوجه
بله.
خانم هاست. حتی در جنسیت فرزندان، حالا بعضی از خانواده میخواین که حتما پسر داشته باشن.
بله.
چند تا دختر که شد خوب فکر میکنن که خانم مقصر است که دخترزاست، حتی چه این اصطلاحی را به کار میبرن.
در حالی که هیچ کس مقصر نیست.
بله.
یک اتفاق است.
بله.
خواست خداست با تعبیر عقیده ما و شما، ولی خب یک اتفاق است.
بله.
اما اگر خدای نخواسته به صورت غیر علمی و غیر منطقی ما کسر متهم بکنیم، مرد باید متهم شوه.
بله بله.
حالا توضیحاتش بماند.
بله، درود در شما، به جای خوبی رسیدید.
خواهش میکنم.
تشکر آقای دکتر، لطف کردین، سلامت باشین. از شما
خدا حافظ. شما
تشکر و سپاس صمیمانه ما را بپذیرین از اینکه همراه ما بودین، ساعتی در کنارتان بودیم. خوش گذشت، خوش تیر شد وقتی که با شما هم کلام هستیم، وقتی که صدای شما را میشنویم، وقتی که پیامک های شما را دریافت میکنیم و فکر میکنیم به این که زندگی با تمام سختی هایش در همین با هم بودن ها و هم فکری ها زیبا میشه و خودش را زیبا میکنن. سبا انشالله باز هم درباره فکرهای خوب، فکرهای درست، درست فکر کردن بیشتر با شما گپ میزنیم. تا آن زمان شما را به خدای مهربان و جهان آفرین میسپاریم. بدرود.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید کم خوابی باعث کم شدن توان ذهنی شما می شود؟ خواب کافی در شب نقش مهمی در قدرت تفکر و یادگیری شما دارد. کم خوابی قدرت توجه، هوشیاری، تمرکز، استدلال و حل مشکلات را خراب می کند. این تأثیر یادگیری و فهم مطالب را سخت‌تر می کند. این را هم بگوییم که اگر شبها به مقدار کافی نخوابید، نمی توانید آنچه را که در طول روز یاد گرفته اید و تجربه کرده اید به یاد بیاورید. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 11 همراهی بفرمایید. یک ماه پس از تصمیم جنجالی طالبان درباره جلوگیری از همکاری زنان افغانستان با مراکز غیر دولتی، خبرهای دریافتی از تجدید نظر در این تصمیم حکایت دارد. با گزارش رادیو دری به نقل از پایگاه خبری عربی 21، چند روز پیش سه مرکز غیردولتی افغانستان فعالیت خود را به شکل جزئی با حضور کارمندان زن از سر گرفتند. این مؤسسات پس از آن فعالیت خود را از سر گرفتند که تضمین‌هایی از مقامات طالبان درباره این دریافت کردند که زنان می توانند به فعالیت‌های خود در حوزه بهداشت ادامه دهند. وزارت اقتصاد افغانستان سوم جدید سال جاری به بهانه آن که مدعی بود شکایت‌های جدی از رعایت نشدن حجاب را دریافت کرده است، مانع از فعالیت زنان در مراکز غیر دولتی شد. پس از این اقدام بلافاصله چند نهاد غیر دولتی از جمله کمیته بین‌المللی نجات کودکان را نجات دهید در اعتراض به این تصمیم فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. اما این نهادها در چند روز گذشته در برخی مناطق کمک رسانی در دو حوزه بهداشت و غذا را با حضور کارمندان زن خود بار دیگر ادامه دادند و آغاز کردند. سمیره سید رحمان، یک کارمند زن مسئول در کمیته بین‌المللی نجات، به خبرگزاری فرانسه گفت فعالیت‌های ما در حوزه بهداشت را در چهار منطقه با کارمندان زن بار دیگر شروع کردیم. کمیته بین‌المللی نجات نیز در بیانیه اعلام کرد با گفتگوها با مقام مسئول منطقوی برای اثرگیری فعالیت‌های بهداشتی و غذایی در دیگر مناطق ادامه می‌دهیم. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد افغانستان، حدود 1260 نهاد غیر دولتی در این کشور فعالیت دارند و هزاران کارمند زن در مناصب مهم در برنامه‌های امدادرسانی غذا و در حوزه‌های بهداشت و آموزش فعالیت دارند. مسئول امور اقتصادی ولایت ننگرهار در یک نشست خبری بر ضرورت حضور زنان افغانستانی در مؤسسات کمک رسان تأکید کرد. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان میگوید در آینده نزدیک امارت اسلامی به زنان اجازه کار کردن در مؤسساتی که در سکتورهای صحت و معارف فعالیت دارند خواهد داد. مسئولان میگوید در این سکتورها به حضور زنان نیازی بیشتر دیده می شود. مولوی امین الله شریف رئیس اقتصادی ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در این ولایت 225 مؤسسات کمک رسان نزد آنان ثبت و رجستر است که 46 آن مؤسسات خارجی می باشد. با گفته موصوف در سال نو میلادی 7 مؤسسه خارجی و 15 مؤسسه داخلی برای فعالیت در ولایت ننگرهار نزد آنان ثبت نام نموده است. مولوی امین الله شریف در این نشست خبری در پاسخ پرسش اجازه کار برای زنان افغان در مؤسسات خارجی و داخلی گفت در آینده نزدیک از جانب وزارت اقتصاد حکومت طالبان با کار کردن زنان تحت شرایط ویژه حجاب در مؤسسات داخلی و خارجی که در سکتورهای صحت و معارف فعالیت دارند اجازه خواهد داد.
د خزینه مبارک که تاسو خبره وکړله نو رهبری طرف په فیصله شوې ده تر څو پرې نوی مکتوب او نوې فیصله د هغوی خبره داده چې لنډو ورځو کې موږ مکتوب در لیږو او په هغې کې استثنا د زنانه ووي چې هغه په تعلیمي برخه کې دي او په صحت برخه کې دي هغې استثنا مکتوب او لنډو ورځو کې موږ رابطه کړې ده چې در لیږو هغې استثنا مکتوب به راشي.
رئیس اقتصاد ولایت ننګرهار افزود اسناد 222 پروژه کوچک و بزرگ برای ولایت ننګرهار را که ارزش مجموعی آن 12 میلیارد دلار می شود تهیه و به وزارت اقتصاد حکومت طالبان فرستاده است. به گفته موصوف در سال روان از جریان فعالیت مؤسسات کمک رسان در ولسوالی های مختلف ولایت ننګرهار نظارت نموده و بر شفافیت در کارهای آنان تاکید بیشتر نموده است. مولوی امین الله شریف همچنان گفت تسهیلات را برای مؤسسات نیز فراهم نموده است. با گفته موصوف در گذشته امضای تفاهم نامه های همکاری بین مؤسسات و ادارات حکومتی یک پروسه زمانگیر بود که مؤسسات نیز از آن شاکی بودند، اما اکنون این پروسه ظرف 10 الی 15 روز را در بر می گیرد.
ایواستون در مؤسسات و صرف دی تفاهم لیکونو ببرکی و چی اکبر بدا خبر اکثر کوله چی منگا 203 میلیون دلار دا سر دی توافق لیکونه دی وجه نه دی وزارتو سره دای مونږه پاتې په دې دی مونږه دا توافق لیک چې دی دا زرنه لس لیکيږي په دې باندې نوغې باندې وزارت فیصله وکړله. اوس مرکزی فیصله دا وشوله چې 45 ورځو کې دی نن نه بیا نور دا توافق لیکونه نن وزارت ختموي.
ولایت ننګرهار یکی از ولایت پر جمعیت افغانستان است که با توجه به زندگی روزمره باشندگان مناطق دوردست و کوهستانی آن با کار و فعالیت مؤسسات کمک رسان نیز بیشتر دیده می شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره آخرین تحولات مربوط به این کشور دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدار عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی این کشور بر همگرایی داخلی وابسته نبودن با کشورهای خارجی و تشویق مردم افغانستان به وحدت توسط رهبران و بزرگان با نگاه به تضمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کرد. کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران در افغانستان در روزهای گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان و روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرد. بارش برف و سرمای شدید هوا اوضاع انسانی در افغانستان را وخیم‌تر کرده است. افغانستان در دو هفته گذشته روزهای بسیار سردی را تجربه کرده است. در این مدت دمای برخی مناطق این کشور به 35 درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش یافته است. اوضاع آوارگان در اردوگاه‌ها در جنوب کابل پایتخت افغانستان پس از بارش برف اخیر و اقدام ازبکستان در قطع برق ارسالی به افغانستان وخیم‌تر شده است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 126 نفر به علت سرمای شدید هوا در مناطق مختلف افغانستان جان خود را از دست دادند. همچنین بیش از 70,000 رصددام به علت سرمای هوا تلف شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به دریافت کمک‌های فوری نیاز دارند و 6 میلیون نفر با خطر گرسنگی مواجه هستند. 97% از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که سیل و زلزله در ماه‌های اخیر 3 میلیون بی‌خانمان در افغانستان به جای گذاشته است. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان اواید اداره پست افزایش یافته است. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
رحمت الله مکی رئیس عمومی ریاست افغان پست میگوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان اواید این اداره افزایش یافته است. و گفته ی آقای مکی این اواید از ارسال و دریافت اسناد، نامه ها و خارج از کشور بوده که از این طریق 200 میلیون افغانی در 16 ماه گذشته اواید جمع آوری کردند. و گفته ی و این اداره ده ها تن کارمند دارد و تمام معاشات این کارمندان از اواید این ریاست تامین می شود.
هم در فتح ندیخ و تقریبا 200 میلیون سباند 200 میلیون منگا خالص اواید لرو. پدې کال کې تقریبا 20 میلیونه فورې مونږه وایل لرو سره د هغه مشکلاتو چې ما درته ویل چې انکشافي بودیجه مونږ نه لرو بلې بودیجه مونږ ته نشته ده هغه مصرفې مونږ د خپل د عوایدونه د معاشه زمونږ د خپل د عوایدونه دي.
آقای مکی می افزاید در حال حاضر این ریاست در 34 ولایت کشور نمایندگی داشته و کوشش می ورزند تا در تمام کشورهای جهان نیز نمایندگی داشته باشند و کارمندان این اداره در تلاشند تا پرداخت بل برق، پرداخت معاشات کارمندان دولتی و شرکت‌های خصوصی از طریق این اداره انجام شود.
من آقا تصادق در وزارت خارجه چه سونه تصادق در وزارت خارجه در آقای دغلر نمانگا آخر ما تارده کن. همدا پسخون لار پاسپورت چه سمره پاسپورتون دی توضیح دیده پسخون لار هم کی یو په ولایتونو مرکزونو کې هم موږ د دغه لارې نه هغه خدمات د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو.
ریاست افغان پست یک نهاد دولتی است که خدمات پستی را برای شهروندان افغانستان در داخل و خارج از کشور ارائه می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با بخش خبری ساعت 11 رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس وزرای خارجه اکو با رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان در این دیدار که در قصر ریاست جمهوری این کشور در تاشکند برگزار شد درباره مسائل مورد علاقه تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان هم در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اکو دیدار و گفتگو کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در این دیدار که در تاشکند برگزار شد درباره مسائل منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گروه D8 را یک سازوکار مفید منطقوی توصیف کرد. گروه 8 کشور اسلامی در حال توسعه با نام اختصاری گروه D8 گروهی اقتصادی متشکل از 8 کشور در حال توسعه اسلامی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است. این گروه در 25 جوزای سال 1376 هجری شمسی به پیشنهاد نجم الدین اربکان رهبر حزب اسلامگرای رفاه و صدر اعظم وقت ترکیه با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو تشکیل شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در تاشکند پایتخت ازبکستان و در دیدار ایساکا امام دبیرکل D8 این گروه را یک سازوکار مفید منطقوی توصیف کرد. دبیرکل D8 در این دیدار گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد و ضمن اشاره به نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در تحولات و تعاملات درون سازمانی خواستار برگزاری نشست وزرای انرژی کشورهای عضو D8 شد. امیرعبداللهیان ضمن تشکر از گزارش ارائه شده اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌ها و همکاری‌های بالفعل و بالقوه این سازمان به طور کامل حمایت خواهد کرد. و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری و اعتمادسازی در آسیا سیکا برای برگزاری اجلاس وزرای خارجه سیکا در تهران اعلام آمادگی کرد. حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در حاشیه حضور در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی ایکو با کایرات ساریباری دبیرکل سازمان همکاری و اعتماد سازی در آسیا موسوم بستیکا دیدار کرد. وی در این دیدار افزود جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای برای سازمان سیکا قائل است و حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس آستانا و حمایت از مصوبات سازمان سیکا حاکی از رشد همکاری هاست. امیر عبداللهیان همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای میزبانی اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا ظرف 3 ماه آینده اعلام کرد. کایرات ساریباری دبیرکل سازمان همکاری و اعتماد سازی در آسیا سیکا نیز در این دیدار ضمن تاکید برای اینکه جمهوری اسلامی ایران از اعضای مهم سازمان سیکا است و در روندهای تصمیم سازی سازمان مشارکت سازنده ای دارد اظهار داشت دبیرخانه سیکا پیشنهاد میزبانی اجلاس وزرای امور خارجه در تهران را گامی مهم ارزیابی و با دید مثبت از این موضوع حمایت می کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 با وقت کابل خواهد بود. همچنان با ما در رادیو دری همراهی بفرمایید.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
دایره گلشن قدسم چه دهم شرح فراق یه در این دامگه حادثه Oh
ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
ایرانگشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام میگیم خدمت شما دوستان و سروران عزیز و ارجمند از اینکه امروز هم همسفر ما هستید در برنامه ایرانگشت. از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان عزیز، امروز سال روز شهادت امام هادی علیه السلام هست. این مناسبت را خدمتتان تسلیت عرض میکنیم. از شما دعوت میکنم که در برنامه امروز با ما همراه باشید تا سر بزنیم با یکی دیگر از شگفتی‌های طبیعت ایران و آشنا شویم با نقطه‌ای شگفت‌انگیز در ایران. عزیز، امروزه گشت و گذار در طبیعت تنها محدود به مناطق پرآب و جنگلی نیست، بلکه به لطف پیشرفت تکنولوژی و افزایش سطح آگاهی و البته حس تنوع طلبی، مناطق کویری و بیابانی نیز طرفداران زیادی پیدا کردند. شنهای روان، پوشش گیاهی و جانوری ویژه، حس کشف ناشناخته ها و همچنین سختی پیمودن کویر جذابیت زیادی به همراه دارم. کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، علاوه بر دارا بودن نقاط ساحلی، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌های سرسبز، از موهبت داشتن مناطق کویری هم برخوردار است و یکی از این موهبت‌های الهی که امروزه به یکی از قطب‌های اصلی کویرگردی در ایران تبدیل شده، کویر مرنجاب است که در میان کویرگردان محبوبیت بالایی دارد. کویری که آن را قلب کویرهای ایران نامیدند. چرا که در مرکزی ترین قسمت بیابانهای ایران قرار گرفته و البته به خاطر نزدیکی به پایتخت ایران یعنی تهران و ویژگی‌های مناسب جغرافیایی، داشتن فضای امن و اعتدال نسبی آب و هوایی فضایی مناسب برای گردشگران فراهم کرده است. در برنامه امروز ایران گشت می‌خواهیم که درباره ای کبیر شگفت‌انگیز سخن بگوییم. با ما همراه و همسفر باشید. کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان پهناور اصفهان در مرکز ایران واقع شده و فاصله آن تا شهر تاریخی کاشان حدود 53 کیلومتر است. این منطقه در زمان صفویان در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته بود. اسناد تاریخی حاکی از آن است که نام مرنجاب را شاه عباس صفوی برای این منطقه انتخاب کرده است. معنی اصلی نام این منطقه مرد رنجاب بوده که نشان از سختی تأمین آب شیرین در منطقه داشته است. گذر زمان و تغییر در واژگان از این نام مرنجاب را ساخته است. وقتی پا به این کویر شگفت‌انگیز می‌گذارید، محو زیبایی آن می‌شوید. شاید در تصور شما کویر منطقه خشک و بی آب و علف است. اما بد نیست بدانید به دلیل وجود آب و غذای مناسب این کویر از پوشش جانوری و حتی گیاهی غنی برخوردار است. وجود حیواناتی مانند گرگ، شغال، روباه شنی، آفتاب پرست، بزمجه، کفتار، انواع مار و مارمولک و عقرب، پرندگانی همچون عقاب و شاهین و علاوه گیاهانی مثل گز، تاغ و قیچ بر این ادعا صحه می‌گذارد. حتی در چند سال اخیر یوز پلنگ هم در این مکان مشاهده شده است. تپه‌های شنی بلند، جنگل‌های تاغ، دریاچه‌های نمک و آسمان فوق‌العاده زیبای شب از جذابیت‌های ویژه این کویر هستند. عزیزان، هنگامی که جاده رسیدن به این کویر را بپیمایید، ابتدا به کاروانسرای شاه عباسی می‌رسید. کاروانسرایی بسیار زیبا که به کاروانسرای مرنجاب نیز معروف است و به نوعی مروارید این کویر زیبا هم هست. این مکان زمانی استراحتگاه تاجرانی بود که از طریق جاده ابریشم به سرزمین‌های دور می‌رفتند. کاروانسرایی با برج و باروهای بسیار بلند که اطرافش با شنهای طلایی رنگ کویر احاطه شده است و امروز در قالب یک اقامتگاه سنتی از مسافران میزبانی می کند. کنار کاروانسرا حوضچه آبی به مساحت 45 در 15 متر وجود دارد که با درختان بید و گز احاطه شده است. برکه بزرگی هم در آنجا وجود دارد که از قنات کنار کاروانسرا پر شده و آب شیرینی دارد. منبع تأمین آب برکه از دو چشمه آب شیرین و آب شور است و این دو چشمه با هم به سطح زمین می رسند. که وجود چشمه آب شیرین در کویری پر از نمک سبب حیرت و تعجب اکثر زمین شناسان شده است. هرچه از کاروانسرا دورتر شوید، بیشتر خود را غرق این کویر بی پایان شنی می‌بینید که در برخی جاهایش پر از درختان تاغ است. آنقدر انبوه که به آنها جنگل‌های تاغ هم می‌گویند. اگر کمی به تپه‌های شنی دقت کنید، شاید ردپای حیوانات کویری مثل گربه‌های وحشی و روباه‌های شنی را هم ببینید که لحظه‌ای برای شکار از مکان امن خود بیرون آمدند. کمی دورتر از کاروان سرای عباسی مرنجاب و در 9 کیلومتری آن دریاچه نمک قرار گرفته و وسعتی بالغ بر 647 کیلومتر مربع دارد. دریاچه نمک در بیشتر طول سال خشک و پوشیده از نمک است. با این وجود پس از بارش باران و تبخیر آب می توان با صحنه‌های جالبی مانند اشکال هندسی حاصل از رسوبات نمک مواجه شد که به آنها پولیگون گفته می شود. دریاچه نمک مثلثی شکل بوده و عمق آن چیزی بین 5 تا 54 متر است که توسط لایه‌های خاک رس از یکدیگر جدا شدند. دریاچه نمک آران و بیدگل از مهمترین پایگاه‌های استخراج نمک خوراکی و صنعتی ایران به شمار می‌رود. عزیزان، یکی دیگر از جذابیت‌های طبیعی کویر مرنجاب جزیره سرگردان است که در دریاچه نمکی مسیله قرار دارد. البته این مکان آنگونه که از اسم جزیره انتظار داریم نیست، چرا که دور تا دور آن را به جای آب نمکزار فرا گرفته است. با این وجود در برخی از زمان‌های سال به دلیل بارندگی اطراف آن آب حدود 2 تا 5 سانتی متر بالا می آید و جلوه زیبایی به آن می بخشد. همین مورد باعث می شد که مردم بومی تصور کنند که این مکان در حال جابجایی و حرکت است. بنابراین نام جزیره سرگردان را به آن گذاردند. دلیل دیگری که برای سرگردان بودن جزیره بیان می کنند ایست که در فضای این جزیره همیشه ابری از غبار وجود دارد و خطای دید باعث می شود شبیه به یک کشتی سرگردان در دریا به نظر برسد. توجه داشته باشید که این جزیره فقط 2 ماه در سال قابل مشاهده است. در باقی ماهای سال به علت خشک شدن آب این جزیره تبدیل به نمکزار می شود. این جزیره در 5 کیلومتری شهرستان آران و بیدگل قرار دارد. چاه دستکن یا دستکن از دیگر شگفتی های کویر مرنجاب است. این چاه در فاصله 5 کیلومتری از شرق کاروانسرا قرار گرفته و آب شیرین و گوارایی دارد. گفته می شود دلیل وجود آب شیرین در چاه وجود لایه های ماس است که شوری آب را به خود گرفته و آب را با کمترین درصد نمک تصفیه می کنند. نقل شده که امام رضا علیه السلام، امام 8 ماشیعیان، در مسیر عبور از عراق به مشهد این چاه را با دستان خود حفر کرده است. بنابراین آن را بسیار مقدس می دانند. این چاه همچنین بخشندگیش را به حیوانات کویری نشان داده و شترهای زیادی از این چاه آب می خورند و سیراب می شوند. همراهان ارجمند، سفر با کویر همیشه زیبایی های خاص خود را دارد. ولی اگر قصد سفر با کویر مرنجاب را دارید، فصل خزان و زمستان بهترین زمان بر سفر شماست. در این زمان متوسط دما در روز حدود 19 درجه سانتیگراد و شب در حدود 5 درجه سانتیگراد است. در ابتدای بهار نیز هوا معتدل و خنک است، ولی در تابستان دمای هوا در روز به 40 درجه سانتیگراد هم میرسد. به همین دلیل تابستان زمان مناسبی برای سفر به کویر مرنجاب نیست. اما برای افراد گرما دوست شاید تابستان هم زمان مناسبی باشد. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم از برنامه امروز ما لذت برده باشید و امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به کویر مرنجاب سفر کنید و لذت ببرید از دیدنی های این کویر زیبا و شگفت انگیز. تا برنامه دیگر، همه شما را به خدا می سپاریم.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک روشانه های پامیر،
با رادیو دری. رازهای زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان گرامی و ارجمند برنامه رازهای زندگی. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام تسلیت باد. دوستان عزیز، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرتان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در این برنامه با یکی از عادتهای نادرست، یعنی مقایسه کردن و چگونگی ترک این عادت می پردازیم. چرا که این عادت ممکن است شما را از دیگران بیزار کند و همین طور رضایتتان را از زندگی کاهش دهد. دوستان عزیز، مقایسه کردن یکی از ویژگی‌های فطری ما انسان هاست که می‌تواند نتایج مثبت یا منفی را برای فرد به همراه داشته باشد. به طور کلی، مقایسه به معنای بررسی تفاوت‌های موجود میان داشته‌های ما و دیگران است. ما معمولاً در حال مقایسه خود یا نزدیکانمان با دیگران هستیم. هر دوی این حالات می توانند باعث بروز مشکلاتی باشند که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. خوبان همراه، رایج‌ترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته‌هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می تواند هر چیزی باشد. برای مثال، شما ممکن است شغل، وضعیت مالی، ظاهر و یا موفقیت‌های خود را در زندگی با فرد دیگری قیاس کنید. این کار در کنار این که می تواند به شما ایده های برای حرکت به سمت بهتر شدن بدهد، می تواند مشکلات را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام نمایید. اکثر افراد می دانند که مقایسه خود با دیگران کاری درست نیست، اما مشکل اینجاست که نمی توانند دست از این کار بردارند و نمی دانند این مسئله به چه علت در ذهن آنها تکرار می شود. عزیزان، دوست داشتن خود اولین قدم در خودشناسی و از بین بردن این حس نامطلوب یعنی مقایسه است. مقایسه برای همه افراد اتفاق می افتد، اما مقایسه زیاد می تواند علل مشخصی داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین دلایل آن خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، نداشتن اعتماد به نفس کافی یکی از مهمترین دلایل مقایسه خود با دیگران است. زمانی که خود کمبینی و عدم اعتماد به نفس در افراد وجود داشته باشد، گرایش به مقایسه خود با دیگران به طور طبیعی شکل می گیرد و روز به روز قوی تر می شود. شاید علت این امر این است که می خواهیم بدانیم چرا نمی توانیم مانند دیگرانی باشیم که از نظر ما موفق و یا کامل هستند. جالب است بدانید بسیاری از افرادی که دائما درگیر مقایسه خود با دیگران هستند، لزوماً افراد شکست خورده و ناموفق نیستند، بلکه به خاطر عدم اعتماد و اطمینان کافی نسبت به خود و انتخاب‌هایشان نمی‌توانند موفقیت‌های خود را ببینند و دائما از نظرشان دیگران بهتر عمل می‌کنند. عزیزان، کمال‌گرایی یکی دیگر از ویژگی‌های شخصیتی است که می‌تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمال‌گرایی فرد می‌خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می‌شود هیچ وقت از کارها و فعالیت‌های خود راضی نباشید. توجه کنید که برای موفقیت و سلامت جسم و روان لازم است که در کنار دوست داشتن خود از رفتارهای خود نیز رضایت داشته باشید. عدم رضایت از خود شما را درگیر مقایسه های آزاردهنده خواهد کرد. معمولاً تغییر و تعدیل ویژگی کمالگرایی توسط خود فرد دشوار است و نیاز به مداخلات حرفه‌ای از جانب روانشناس دارد. خوبان همراه، برخی از افراد روحیه و دید انعطاف پذیری ندارند و همین خاطر برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت فکر می کنند که تنها یک راهی مشخصی وجود دارد. این افراد این مسئله را در نظر نمی گیرند که موفقیت هر کس به شرایط و توانایی های خود او بستگی دارد و افراد در زندگی برای رسیدن به موفقیت باید مسیر منحصر به فرد خودشان را پیدا کنند. در نظر نگرفتن این موضوع باعث می شود که شما دائما به دنبال یک راه حل کلی باشید و همیشه برای رسیدن به پیشرفت خودتان را باید با دیگران مقایسه کنید تا با استفاده از معیارهای آنها بتوانید به نتیجه مشابه دست یابید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه دعوت می‌کنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با همین موضوع باشید.
یکی از ویژگی‌های ما انسان‌ها مقایسه کردن. چرا؟ چون ما یه موجود اجتماعی هستیم. همسط هم که نیستیم. شما 40 تا ماهی، 50 تا ماهی توی آکواریوم بریز، یه غذا براشون بریز، اینا مقایسه نمیخواد بکنن، چون غذا یکیه، محیط هم یکیه، همه هم مثل هم دارن زندگی میکنن. شما توی یک محیط قفس 50 تا کبوتر ارزن هم جلوشون بریز، غذا یکیه، محیط هم یکیه، همه هم کبوترن، مقایسه معنا نداره. اما ما اینطور نیستیم. ما برتر داریم، پستر داریم، مؤمن داریم، فاسق داریم، پولدار داریم، فقیر داریم. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، هر یست ولدن یعلمون ولدن لا یعلمون. ما چون یه موجود اجتماعی هستیم، با هم زندگی میکنیم، خواه نخواه تو زندگیمون مقایسه میاد. زن فلانی چنانه، دختر فلانی چنانه، پسر فلانی کنکور قبول شد، فلانی 2 سال تو فلان کار پشت خودشو بست، تو درس موفق شد، هی مقایسه میکنیم. این مقایسه کردن یک شمشیر دولبه است. هم میتونه آرامش بیاره، هم میتونه اضطراب بیاره. من امروز برای شما عرض میکنم چجور فرهنگ مقایسه آرامش میاره و چجور اضطراب میاره. از آیات و روایاتم استناد میکنم، ببینید که اصل مقایسه طبیعی است. شما خواهی نخواهی دو تا دانشجو وارد دانشگاه میشن، دو تا جوان ازدواج میکنن، دو تا همکار توی اداره میرن، دو تا همسایه کنار هم، 40 سفر فلانی رفته مکه و رنگ مکه رو ندید، بچه فلانی 2 سال تو این اداره است همه چیز پیدا کرد، بچه من 5 سال بیکاره. مقایسه میکنن دیگه، تو کار، تو شغل، تو مسائل مادی، تو مسائل معنوی. عزیزان من، ما 3 جور مقایسه داریم: مقایسه صعودی، مقایسه نزولی، مقایسه همسطح. اگر شما تو امور دنیا خودتو با بالاترت مقایسه کردی، این صعودی. اگر با پایینترت مقایسه کردی، اگه یه کسی 1,000,000 حقوق داره خودشو مقایسه کرد با کسی که 500,000 تومان داره، میشه مقایسه نزولی. اگه مقایسه کرد با اون که 2,000,000 حقوق داره، میشه صعودی. مقایسه همسطح، 1,000,000 با 1,000,000، همکار خودش، کسی که عین خودشه، مقایسه گاهی صعودی است، گاهی نزولی است و گاهی همسطح. عزیزان من، در امور مادی مقایسه صعودی اضطراب میاره، اما مقایسه نزولی آرامش میاره. کسایی که تو همسر داره، اولاد داره، مقایسه میکنه، زن فلانی زیباتره، اولاد فلانی موفقتره، نمیدونم خانه فلانی، این همش در حدیث داریم باعث میشه انسان من نظر الا ما فی عید الناس. هر که تو زندگیش مقایسه صعودی داشت، هی دنبال اینجور گزینه ها گشت، تال حزنو افسرده میشه.
عزیزان، مهمترین عوارض مقایسه خود با دیگران از دست رفتن زندگی حال و عدم لذت بردن از آن است که بهداشت جسمی و روانی افراد را به خطر می اندازد و حتی ممکن است در افراد به عادت ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل چند راهکار عملی برای از بین بردن این حالت را پیشنهاد می کنیم. یکی از راه‌هایی که می‌توانید از شر مقایسه با دیگران خلاص شوید این است که به جای جستجوی دائمی نقاط ضعفتان، یک بار از خودتان بپرسید که من چه نقاط قوتی دارم. از این طریق نیز می‌توانید تمرکز بیرونی را بر تمرکز درونی تغییر دهید. در واقع با رسیدن به خودشناسی در راستای مقایسه نکردن خود با دیگران گام بردارید. همینطور بپذیرید که هیچ کس کامل نیست. با اینکه اکثر ما این حقیقت را می‌دانیم، با این حال بسیاری از افراد زمانی که با وجود نقایص در خودشان فکر می‌کنند، از نظر هیجانی احساس بسیار بدی پیدا می‌کنند که انگار به آنها می‌گوید باید کامل باشی. عزیزان، راه حل دیگری که برای ترک این عادت نادرست پیشنهاد می‌دهیم این است که میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. وقتی دائم برای اعتبار بخشی به خود و زندگیتان و بیرون نگاه می کنید، بر راحتی در تله مقایسه اجتماعی می افتید. بنابراین زمان استفاده از رسانه های اجتماعی را محدود کنید. تصاویری که در آنجا می بینید اغلب با دقت طراحی شده اند تا لحظات بی عیب در زندگی آشفته دیگران را نشان دهند، اما باور کنید این عکس ها هیچ ارتباط با زندگی های واقعی این افراد ندارند. و اما یک روش دیگر برای غلبه بر این حس ناخوشایند این است که منبع محکم از الهام بیابید. اشکال ندارد یک یا 2 نفر با عنوان منبع الهام در زندگیتان وجود داشته باشند. این مسئله می تواند تا حدود هدایت بیرونی در زندگیتان ایجاد کند. نیازی نیست این افراد مشهوری باشند. و این طریق وقت احساس ناامید بودن می کنید یا مسیرتان را گم کرده اید و ممکن است دوباره در تله مقایسه بیفتید، می توانید از این افراد الهام بگیرید. همچنین اگر شکرگزار باشید در تله مقایسه نمی افتید. اگر خود را متعهد کنید که عمیقاً برای چیزهای خوبی که در زندگیتان وجود دارند خوشحال باشید و آنها را هر روز به خودتان یادآوری کنید، کمتر احتمال دارد در دام مقایسه گرفتار شوید. عزیزان، به علاوه دیدن موفقیت دیگران نباید دنیای شما را به هم بریزد. حتی اگر فکر میکنید آنها همون کاری را انجام میدهند که شما انجام میدهید، تلاش ها و موفقیت هایشان به خودشان تعلق دارد. از مقایسه کردن خود با دیگران دست بردارید، زیرا آنچه شما تجربه می کنید با آنچه آنها تجربه می کنند کاملا تفاوت دارد. البته مقایسه کردن خود با دیگران همیشه بد نیست و به جای اینکه با افتادن در تله مقایسه بیهوده وقتتان را تلف کنید، با مقایسه کردن خود با افراد مثبت اندیش و الهام بخش سعی کنید خودتان را با آنها شبیه کنید و فرد بهتری در زندگیتان باشید. و اما عزیزان، کلام آخر این که مقایسه کردن باعث کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس می شود و احساس ناامنی در افراد به وجود می آورد. همچنین توجه بیش از حد به دیگران و مقایسه خود با آنان باعث بروز اختلالات افسردگی و استرابی در فرد می شود که لازم است روان درمانی صورت بگیرد. بنابراین اگر مشکل شما بسیار شدید است و احساس می کنید این مقایسه ها عملکرد زندگیتان را مختل کرده است، ترجیحاً باید با یک متخصص روانشناس صحبت کنید. خب، از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه بعد شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
ضمن آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان دعوت میکنم با برنامه اذانگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای لحظه های ناب نیایش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان ارجمند، در این ثانیه های معطر زبان به ذکر الهی باز میکنیم و در قرار بندگی دیگر سجاده دل را به سمت کعبه عاشقی باز میکنیم. در سومین روز از ماه شریف رجب با برنامه اذانگاهی قرار بندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز سال روز شهادت دهمین پیشوای معصوم حضرت امام هادی علیه السلام هست. این روز را خدمت شما دوستداران خاندان وحی تسلیت میگیم. به اطلاعتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05:27 خواهد بود. موضوع صحبت ما حدیثی است از امام هادی علیه السلام که ایشان بر اساس آموزه‌های قرآنی بهترین راه را برای کسایی که در زندگی با شکست و ناکامی مواجه میشن به جای غصه خوردن تصمیم درست برای بازسازی و اصلاح میدانند و میفرمایند به جای حسرت و اندوه برای شکست‌های گذشته با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.